رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 2 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه تهیه شده است، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. شروع میکنیم از سرخط چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. دبیر کل ناتو گفت شوالات درباره خروج نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین زیر دست نیست. پارلمان اوکراین درباره خلع سلاح گروه‌های اعتراضگر هم تصمیم گرفت. اما حامیان حقوق بشر گفتند که از آغاز نزاع در سوریه بیش از 150 هزار نفر جان باختند. تفصیل خبرها. اندرس فوگراس موسین دبیر کل پیمان ناتو روز سه‌شنبه 1 اپریل گفت یگان شهادت در مورد خروج نیروهای روسیه از مرزهای اوکراین زیر دست نیست. او قبل از بحث مسئله اوکراین در نشست وزیران کشورهای عضو ناتو در بروسل گفت که متاسفانه تصدیق کرده نمی‌تواند که روسیه نیروهایش را بیرون کشیده استاده است. دبیر کل ناتو همچنین گفت که تجاوز روسیه علیه اوکراین منظره امنیتی اروپا را با صورت بنیادی عوض کرده، بی‌ثباتی را تا به مرزهای ناتو می‌آورد. نشست ناتو در بروسل نخستین نشست این پیمان نظامی در پی به قلمرو روسیه همراه کردن نیم جزیره قریم اوکراین است. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه 1 اپریل درباره خلع سلاح همه گروه‌های اعتراضگر در کشور تصمیم گرفت. از این پیشنهاد 236 وکیل ورخونه راده پشتیبانی کردند. تصمیم بعد از آن گرفته شد که صبح روز سه‌شنبه ملت‌گراها از پراوی سکتور سلاح به زمین گذاشتند و مهمانسرای دنیپر در مرکز کیف را ترک نمودند. آرسن نواکوف وزیر امور داخلی اوکراین هم در صفحه خود در فیسبوک نوشت رادیکال ها که این مهمان سرا را به قرارگاه خود تبدیل داده بودند زیر نظارت کارمندان حفظ ترتیبات با اتوبوس ها سوار شده با یک پایگاه شام در کنار کیف برگشتند. شب گذشته بعد تیراندازی از سوی یک عضو پراوی سکتور در مرکز کیف و جراحت برداشتن سه کس، کارمندان میلیسا و دسته های خود دفاعی میدان مهمانخانه دنیپر را محاصره کردند. از این پیش خبرگزاری ها نوشتند که شخصی مجرم در مهمانسرای دنیپر بازداشت شده تفتیش شد، ادامه دارد. مسئولین پراوی سکتور گفتند که تیراندازی بر اثر ماجرای خصوصی روی داده است. این گروه ملت‌گراهای رادیکال هم در برکناری رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ در آخر ماه فورال سهمی کلیدی داشت، اما بعد از کشتار یکی از فعالانش ساشکو بیلی در ماه گذشته وارد نزاع با حکومت نوی اوکراین شد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. یک سازمان غیر حکومتی واقع در بریتانیا میگوید که از آغاز نزاع در سوریه در ماه مارس سال 2011 در این کشور بیش از 150 هزار نفر به هلاکت رسیدند. سازمان ناظری حقوق بشری سوریه روز سه‌شنبه 1 اپریل خبر داد که میان قربانیان 8 هزار کودکان هم هستند. با اطلاع این سازمان در نبردها بیش از 58 هزار افسر و سرباز حکومتی و 38 هزار جانبداران مخالفین مسلح کشته شدند. همین حقوق بشر درباره هلاکت 364 عضو گروه شیعه حزب الله در نبردها در سوریه نیز اطلاع دادند. پلیس انقره پایتخت ترکیه روز سه‌شنبه 1 اپریل با خاطر پراکنده سازی اعتراضگران که حکومت را در تخلف در انتخابات محلی روز یکشنبه عیبدار میکنند از ماشین های آپوش استفاده برد. اعتراض ها بعد از آن شروع شدند که شورای عالی انتخاباتی ترکیه درباره پیروزی حزب عدالت و رشد نخست وزیر رجب طیب اردوغان در شهرهای انقره و استانبول خبر داد. مخالفین حکومت با اشاره به رای های اندک نامزد حزب مخالف جمهوری مردمی در انتخابات میری پایتخت میگویند که حکومت دست به تقلب گسترده نتیجه های انتخاب زده است. نتیجه های رسمی انتخابات محلی تا حال انتشار نیافته است، اما نشریه های محلی نوشتند که با وجود ماجراهای مربوط به فساد حزب حکمرانی عدالت و رشد 44% رای ها را صاحب شده است. شنوانده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. اما اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. دزد زور صاحب گاو را متهم میکند. سرگی شایگو اظهار نمود که استفاده نیرو در شرایط فعلی به منفعت یگان کشور نیست. ابو احمد تاجیکی کی بود و چگونه در سوریه کشته شد؟ پیماندونی او در کلاب تا حال امیدوارند که در مهاجرت کاری در روسیه است. و انتخابات آزاد و دموکراتی در افغانستان، خبرنگار آزادی آشکار کرد که دریافت کارت انتخاباتی حتی برای یک فرد خارجی چندان دشوار نیست. نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر قیروقام ولایت سغد با تصویب یک اعلامیه مشترک به پایان رسید. در این نشست وزیران دفاع با تامین امنیت در منطقه در پس منظر احتمال تهدیدها پس از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان در پایان سال جاری تاکید کردند. اما سیاستمداران و کارشناسان گوش به قمار بودند که در این نشست در رابطه با حوادث قرم و اوکراین اظهارات نشر خواهد شد یا خیر. در یک صحبت تلفنی با همکارمان در سغد معصوم محمد رجب ما هم این سوال را کردیم که آیا اهل نشست به این موضوع داغ روز اشاره کردند؟ معصوم جان؟
بله، در این نشست سرگی شویگو وزیر مدافع روسیه به موضوع کریم، منطقه‌ای که روسیه به خودش ضمیمه کرده است، اشاره کرد و گفت که حالا دولت روسیه در صدد آن است که انفراساختار این نیم جزیره را درست کند و همچنین در آنجا یک شرایطی مساعد، شرایطی شایسته برای خدمت برای نظامیان کشور روسیه فراهم کند. و اما سرگی شایگو با وضع در شرق نزدیک و افریقای شمالی اشاره کرد و تاکید کرد که کار گرفتن از زور به یگان کشور نتیجه مثبت به بار نمی آورد، نه برای یگان کشور جداگانه و عموما کشورهای منطقه، و کار گرفتن از زور عاقبت های ناگوار در پی داشت. عجیب آن بود که وزیر مدافع روسیه بعد این و واقعه های کریم اشاره کرد و تاکید کرد که گویا ضمیمه شدن این نیم جزیره با خواست اکثر کل ساکنان آن صورت گرفته است.
مسعود جان، آیا دیگر کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در این نشست یگان نظر یا یگان گفتنی در رابطه با حوادث کریم ارائه کردند در این نشست؟
میدونید در این نشست اصلا چیزی گفتند یا نگفتند برای خبرنگاران پوشیده مان، چون که نشستی سازمان همکاری های شانگهای در قیروقام در پس درهای بسته جریان داشت و خبرنگاران تنها در اول در چند دقیقه در مراسم افتتاح آن شرکت کردند و بعدی آن تنها برای خبرنگاران یک بریفینگ، نشستی کوتاه آراسته شد که در آن سرگی شویگو، وزیر مدافع روسیه شیرعلی میرزا، وزیر مدافع تاجیکستان و وزیر مدافع چین سخن کردند و فقط شویگو نسبتاً مفصل صحبت کرد و سخنرانی وزیر مدافع چین هم نسبتاً عمومی بود درباره تقویت همکاری های کشورهای عضو این سازمان و در آینده رشد دادن فعالیت این سازمان. بنابراین معلوم نیست که در پس درهای بسته وزیران مدافع کشورهای عضو سازمان شانگهای چی گفتند. اما جناب شویگو وزیر مدافع روسیه گفت که این چیزی که میگوید در مورد کریم موافقه شده است، این نظر با اعضای این سازمان.
ما خبر داریم که در پایان این نشست یک اعلامیه قبول شده است. این اعلامیه در چی باره است؟
این اعلامیه به شکل اصلی به دست خبرنگاران نیز سپرده نشد و چنان که گفتم به خبرنگاران امکان سوال دادن هم گذاشته نشد در آن بریفینگ کوتاه. اما از روی نقل شیرعلی میرزا و همچنین وزیر مدافع روسیه سرگی شویگو در این اعلامیه تقویت فعالیت سازمان همکاری های شانگهای به خاطر حل مسائل مهم تامین ثبات و امنیت در منطقه، مبارزه علیه تروریسم، اکستریمیسم و جدایی طلبی سپاراتیسم به هر شکل که باشد، همچنین گردش غیرقانونی مواد مخدر تاکید شده است.
تشکر با همکارمان در شهر خوجند معصوم محمد رجب درباره نشست شورای وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای صحبت میکردیم، نشستی که پشت درهای بسته گذشت و سوال های زیادی را به جواب گذاشت.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی‌خبر نمانید.
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. برخی از ساکنان محله نهم شهر کلاب جوانی را با نام ابو احمد تاجیکی که چند روز پیش خبر کشته شدنش در سامانه مربوط به جنگنده های مخالف رژیم بشار اسد نشر شده شناختند و گفتند که هم محله آنهاست. اما به نظر می رسد که پیوندان این جوان که در اصل بختیار شیروف نام دارد از سرنوشت او بی‌خبرند و مطمئنند که تا حال در مهاجرت کاری در روسیه است. زمینن همسایه ها از بختیار بنیکی یاد می آورند. توجه کنید به گزارش مومن احمدی خبرنگار آزادی در شهر کولاب.
عکسی نشر شده جوانی ظاهراً کشته شده تاجیک در جنگ های سوریه را ساکنان محله نهم کولاب شناختند و او را هم محل خود می دانند. خبری کشته شدن این جوان با نام ابو احمد تاجیکی چند روز پیش در سامانه مربوط به جنگنده های مخالف رژیم بشار اسد نشر شده بود. اما ساکنان محله نهم کلاب میگویند که این جوان هم محله آنها بختیار شیرو است و 26 سال دارد. ما به خانه والدین این جوان رفتیم اما هنوز مادرش از چیزی خبر نداشت. خاصیت مادر این جوان گفت فرزندش برای مردکاری به روسیه رفته است و باری اخیر دو ماه پیش با او تماس گرفته است. دولت میرزایف وکیل بلندوچیونه رقمی 21 در محله نهم کلاب که منزل زیستی بختیار آنجاست مانندی عکس ابو احمد تاجیکی با بختیار شیرو را تصدیق کرده گفت هیچ نمیفهمد که چی تو جوان محله آنها به سوریه رفته است. او گفت
اجهاتی امین بسیار دیگه خوبیش دیگر در بچه خوب نمیشه. بچه مومین مسلمان بود با همه معامله خوب داشت. این هم مچی در مزخوش همی خوب یک کذب خوب نداشت. خیلی یک بود خونبار شد خیلی نصیب تقدیرش بودست به چوره گودر نام فرزن میرفتن. خیلی یکی جدو شدن یکی سبب ویلدوری هر کفرش میدونن خود دیگه مرتبه زن کرد. خیلی دو خواهم همی یک سو بانگم زندگی کردن فرزن نیرفتن.
همسایه ها نیز میگویند آنها گمان داشتند که بختیار در روسیه است ولی خبر کشته شدن او در سوریه برایشان غیر انتظار بود. مروارید یکی از همسایه های این جهان میگوید در محله کسی رفتار شبه‌آور بختیار را مشاهده نکرده است.
یکون کسی یکون گپی بیجای هم بچه را ندیدیم با یکون همسایه یا که بچه همسایه جمع جنجا کردنش را ندیدیم. بمخیر بچه اروم طبیعت بود. اورم اونا میرفت با بچه ها مثلا یکون بسیار بیرون نمی برامد بیشتر در خونه بود یکون مرکبه بیرون می برامد با بچه ها یک صحبت می کرد با تیز خونه میرفت شبونه نمی گشت در کچه ها مثل خیلی خیل بچه های کس که در کچه ها می گردن خیلی نبود همه وقت در خونه با ادابونه رفتار می کرد همیشه مادر خود رو خرمت می کرد ایل همسوی رو خرمت می کرد قریب یک سال زیاد شد که رفت
با گفته اطرافیان بختیار بر وقت از پدر محروم شده بود و او را مادرش بزرگ میکرد. جمشید آدینیف مدیری بخش دینی حکومت کلاب میگوید بیش از 63 جوانی که در کشورهای عربی غیرقانونی به سر میبردند از جانب آنها روی خط شدند و در پی تشویق و ترغیب 54 نفری آنها به وطن برگشتند ولی متاسفانه در این روی خط اسم بختیار شریف نبود.
با خود خانواده یعنی شخص مثلا با مادرش از پدرش از صحبت بکنیم و بفهمیم که با کدام راه همین جوان و خارج کشور رفته است. مثلا اینجا فرضیه ها بعضی مواقع می شود که شوهر جوان از روسیه مثلا با معلوم نیست که دیگه راهنمایی که به کشور رفتن.
هیچ کس از همصحبتان ما با شرکتی بختیار شریف با نام ابو احمدی تاجیکی در جنگ‌های سوریه باور ندارند، هرچند عکسی نشر شده جوانی کشته شده را با او مربوط می‌دانند. این اطلاع را سامانه مربوط به جنگیان خارجی سوریه نشر کرده است، اما از جانب منابع دیگر تصدیق یا تکذیب نشده است. اما هم محلگان تصمیم داشتند تا مادر او را روزی آینده از درگذشت فرزندش آگاه کنند و مراسم درگذشت او را با شرکت نزدیکانش برگزار کنند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
ساکن محله نهم شهر کلاب بودن جوان با نام ابو احمد تاجیکی که اخیراً در جنگ های سوریه جان باخته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. تا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان همگی چند روز دیگر باقی مانده است و در محافل سیاسی کشور سوال مطرح است که این معرکه نسبت به انتخابات پرزیدنتی 4 سال پیش تا کجا آزاد و عادلانه تر خواهد گذشت. فرود بیژن خبرنگار رادیوی آزادی که در کابل قرار دارد برای دریافت پاسخ به این سوال به یک قطعه رایدهی رفت. او را در این قطعه چی گونه استقبال کردند و آیا به سوالش جواب پیدا نمود؟ گزارش فرود را با صدای همکارمان نور محمد خالزاده تقدیم شما میکنیم.
فرود در گزارش خود در این باره چنین می نویسد: من شهروند افغانستان نیستم و شناسنامه افغانستان هم ندارم. با وجود این توانستم برای رایدهی در انتخابات روز شنبه 5 اپریل خود را ثبت نام کنم. فرود بیژن در ادامه می نویسد که برای رسیدن به هدف چی باید کرد و خودش به این سوال چنین جواب می دهد: اول شما باید دستگاه ثبت صدا یا ویدیو یعنی کامرا و یا حتی یک دفترچه کهنه یادداشت را در درآمدگاه قطعه رایدهی نمایشکارانه به هر سو جلوه دهید. البته چنین قطعه ها در سراسر کابل زیادند. آن وقت در نزد دری درآمد با پاسبانان بگویید که شما روزنامه نگار هستید و با آنانی که همین حالا خود را ثبت نام کردند و کارت رایدهی نو و آخری را به دست گرفتند میخواهید مصاحبه انجام دهید، عکس بردارید و بنوار گیرید. نگران نباشید و خواطر هم نشوید. به شما ضرورت ندارد که در پس صدها نفر رای دهندگان معمولی در نزد دری درآمد نوبت بگیرید، چون که بعضی از این رای دهندگان شاید برای درآمدن به داخل قطعه رای دهی چند روز در نوبت ایستادند. کارمندان امنیتی یعنی همان پاسبانان با صدای درشت فریاد میکشند و دیگران را به عقب میرانند و شما راه باز میکنند و شما را به داخل گسل میکنند. بعد از ثبت چند مصاحبه و برداشتن ده ها عکس با چند سربازی که در بالای بام ایستادند صحبت کنید. سپس با رهبر قطعه رایدهی نزدیک شوید. با وی بگویید که بعد از دیدن رایدهندگان که کارت نوی رایدهی خود را در دست دارند، شما هم میخواهید مثل آنها یک کارت داشته باشید. وی زود و با نرمی جواب میدهد: همین حالا درست میکنیم. بعد از چند لحظه دیگر شما داخل غرفه خرد عکس برداری می روید و 4 دانه عکس شما را ماشین عکس برداری برای شما زود چاپ می کند. یکی از آنها برای کارت رای خودتان و 3 تای دیگر برای ثبت نام شما در قطعه رای دهی آنها. 10-15 دقیقه آرام منتظر شوید. مرد جوان پیدا می شود و شما را به سری میزی خود می خواند. از شما چند سوال می پرسد: نام شما؟ چند ساله هستید؟ نام پدرتان چی هست؟ نام بابایتان چیست؟ آیا این نخستین کارت رایدهی شماست؟ اکنون حساب کنید که کاری شما حل شده است، کارت هم آماده. انگشتتان را به رنگ بزنید و ایزی آن را در کارت تهیه شده بگذارید. امضای شما هم ضرور است. چند دقیقه صبر کنید. کارت شما را روکشی پلاستیکی میزنند. وقتی که با کارت نوی پلاستیک زده یعنی لامینیت شده می خواهید قطعه رایدهی را ترک کنید، رهبری مرکز با تبسم رمزی تأکید می کند: رایدهی را فراموش نکنید. اکنون این کارت رایدهی به شما امکان می دهد که بدون ممانعت ورقه رای خود را و یا شاید چند ورقه دیگر رای را به صندوق اندازید و بعد این طریق رئیس جمهوری آینده افغانستان را معین کنید. هیچ سندی برای نام شما، آدرس شما و یا ملیت شما ضرور نیست. اگر آنها از شما در این باره حجت خواستند، فقط بگویید که حجت ندارید، آن را گم کرده اید و یا در خانه فراموش شده است. یا می توانید حتی این طور جواب دهید: من نمی دانستم که باید با خود حجت داشته باشم. این جواب را من در آنجا از چند رای دهنده شنیدم. آنها معمولا به این ادعای شما تأکید آمیز چنین می گویند: دفعه دیگر فراموش نکنید. چنین از قصه دریافت کارت رای من که آن را 31 مرد در قطعه رایدهی شاه شهید کابل به دست آوردم. با کسی مهم نبود که من شهروند استرالیا هستم، با وجود آن که جای تولد من کابل است. مهم هم نبود که من 22 سال در این کشور زندگی نکردم. در اصل من هیچ سندی درباره هویت خود نداشتم، فقط در گوشه راست بالایی روی دفترچه یادداشت نامم را دستی با حرفای بزرگ نوشته بودم. اگر برای شما چند کارت دیگری رایدهی در کار باشد، شما زحمت نکشید و عرق هم نریزانید، فقط از همین شیوه کار استفاده کنید و با چند قطعه رایدهی که دلتان میخواهد بروید و چند کارت رایدهی که بخواهید به دست خواهید آورد. ورقه ها با دست خانه پوری میشوند و در آنجا نظامی کامپیوتری وجود ندارد که شما را آشکار کند. حالا من با آسانی صاحب کارت رایدهی شده ام، ولی یک مشکل دارم. دوستانم از من میپرسند که تو برای کدام نامزد رای میدهی؟ نمیدانم با این سوال چه جواب دهم.
دریافت آسانی کارت رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. و شنوندگان ارجمند، اکنون یک آگاهی. به سبب به وقت تابستانه گذشتن بسیار کشورها، از روز یک شنبه 30 مارس برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیوی آزادی روی این امواج پخش خواهند شد. از ساعت 19 تا 21 به وقت دوشنبه روی امواج 11975 مگاگرد و 15460 مگاگرد. از ساعت 21 تا 22 روی موجهای 9760 مگاگرد و 11975 مگاگرد. برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آزادی همچنین از ساعت 6 تا ساعت 9 صبح، از ساعت 15 تا 17 و از ساعت 19 تا 23 در محوره های هادبیرد روی موج های 12226 و از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همین طور در دوام روز در محوره از یه ساعت نیز پخش می شوند. اطلاع درباره تغییر موج ها را شما می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم پیدا کنید.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
شوکت رحمانوی 74 ساله که صبح 27 مارس خود را در نزد مغازه ورزش در روبروی قصر ریاست جمهوری آتش‌زده در بیمارستان درگذشته است. این آتش سوزی چگونه و چرا روی داد از گنجینه گنج می شنویم.
شوکت رحمانوف ساکن 74 ساله شهر دوشنبه که صبح 27 مارس خود را در نزد مغازه ورزش در روبروی قصر پرزیدنت تاجیکستان آتش زد درگذشت. پزشکان بیمارستان رقمی 3 که شوکت رحمانوف را بعد خودسوزی به همان جا آورده بودند به رادیو آزادی گفتند که شوکت رحمانوف ساعت 10:30 صبح 31 مارس در پی بد شدن وضع سلامتیش فوتیده است. زیرا به گفته این پزشکان در کنار آن که 50% بدن این مرد سوخته بود با سن دردمند داشت و با بیماری های دل و فشار بلند مبتلا بوده است. با این دلیل تلاش های پزشکان برای نجات او نتیجه نداده است. این هم در حالی که همین پزشکان در هفته گذشته روز بعد از آوردن شوکت رحمانوف به این بیمارستان گفته بودند که وضعش معتدل است و پس از 3 روز صحت خواهد شد و از بیمارستان جواب می شود. اما اون زمان با وجود تلاش زیاد به خبرنگاری رادیوی آزادی میسر نشد که مستقیما با خود شوکت رحمانوف صحبت کرده و سبب های در روبروی قصر پرزیدنت قصد جان خود کردنش بپرسند. سبب خودسوزی این مرد 74 ساله بحث منزل میان او و فرزندانش عنوان شده است. نوشافرین رحمانوف و فرزند کلونی شوکت رحمانوف را روز سه‌شنبه 1 اپریل در منزل زیستش با نشانی کوچه فردوسی پیدا کردیم که از مصیبت بر سرش آمده اندوهگین بود. با گفته نوشافرین میان او و پدرش هنوز در سال 2012 بحث منزل با میان آمد و تصمیم داشتن خانه را فروخته مبلغش را با هم برابر تقسیم کنند. اما با گفته نوشافرین مناقشه میان او و پدرش در 2 ماهی پیش هنگامی که خواهرش از خانه شوهرش قهر آمده و برادرش نیز که خانه داماد بوده است به منزل پدری برگشته سر زده است. چون به تاکید نوشافرین خواهر و برادرش طلب منزل کردند و حتی سندهای خانه را گرفته بدون روزگی پدر و خواهر بزرگشان در قید میمانند. در همین حال نوشافرین میگوید پدرش قبلا چندین مرتبه دیگر نیز قصد خودسوزی کرده است. نوشافرین رحمانوف در مورد آنکه پدرش بیماری روحی داشته است یا خیر گفت که پدرم تا جای آدم خیالی بود و خود به خود گپ میزد که بیننده فکر میکرد که در حقیقت این مرد بیماری روحی است. این هم در حالی که پزشکان بیمارخانه شهری رقم 3 بیماری روحی داشتن شوکت رحمانوف را تصدیق نکرده بودند و گفته بودند که در رفتار و گفتارش نشانی نوسالمی روانی احساس نمیشود. اما وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در خبر روز 27 مارس در ارتباط با دست به خودسوزی زدن شوکت رحمانوف 74 ساله در روبروی قصر پرزیدنت از قول دخترش نوشافرین رحمانوف آورده بود که وی بیماری روحی بوده است. هرچند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان علت خود را آتش زدن شوکت رحمانوف 74 ساله را با مناقشه اویلوی بخصوص در مسئله تقسیم منزل با دخترش نوشافرین رد میدهند، اما خود نوشافرین در مورد سبب های سوءقصد به جان خود کردن پدرش اظهار بی‌اطلاعی کرد و میگوید از سببی که طبیبان زیاد دغلی کرده مرا اجازت نزد پدرم در آمدن ندادند تا حال نمیدونم احوالش چگونه بود، چرا خود را در نزد قصر پریزن آتش زده است. این برای خودم هم معما است، هرچند فکر میکنم و به خودم سوال میدهم پاسخش را نمییابم. اما یک نفر از همسایگان شوکت رحمانوف در صحبت بدون میکروفون گفت که خود را آتش زدن این مرد 74 ساله در روبروی قصر پریزن با نشان اعتراض علیه حکم دادگاه در مورد تقسیم منزل بود است، زیرا با گفته وی شوکت رحمانوف از دادرس خواسته بود است تا منزلش را تقسیم نکند، اگر تقسیم کند وی حتما خود را در نزد بنای قصر پریزن میسوزاند. ضمن شوکت رحمانوف سال 1940 تولد شده و دانشگاه تکنیکی قرقیزستان را با اختصاص مهندس ختم کرده بود است. با گفته دخترش شوکت رحمانوف از همسبقان اسکر اوقایف سابق رئیس جمهوری قرقیزستان بود است و سالهای طولانی در ناحیه رودکی و شهر دوشنبه با حیث مهندس فعالیت کرده است. گنجینه گنج، رادیو زودی دوشنبه.
سببهای قصد به جان کردن یک پیرمرد دوشنبگی و اکنون ناگونه های ورزش را از نرزالهی لطیف می شنویم.
در شهر ننجینگ چین میزبانی بازی های دویمی تابستانه المپی نورسان سمیناری سفیران جوان برگزار شد. در این سمینار نمایندگان بیش از 100 کمیته ملی المپی کشورهای جهان از جمله کمیته ملی المپی تاجیکستان شرکت کردند. این چورابینی با مقصد آشنایی پیدا کردن سفیران نورس با تاریخ ننجینگ، نشان دادن محیطی که در شهر حکم فرماست صورت گرفت. با شرکت کنندگان سمینار برنامه رنگینی فرهنگی و معرفتی پیشکش شد. آنها درباره بازی های المپی نورسان، مربیان و ورزشکارانی که به بازی ها آمادگی میبینند هرچی بیشتر معلومات گرفتند. در این باره به رادیوی آزادی بهرولا رجب‌علیف دبیر کلی کمیته ملی المپی تاجیکستان روز 1 اپریل خبر داد. وی افزود
بازی در ننجین که ماه آگوست میگذرد و ما نیت داریم، آرزو داریم که در آنجا ورزشکاران ما از 7-8 نمود صاحب راحت شوند و صاحب مدال شوند.
خبری دیگر، مسابقه 23 قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که باید 5 اپریل آغاز می‌یافت به 12 اپریل گذرانیده شد. به اطلاع لیگ ملی فوتبال تاجیکستان، سبب به تأخیر افتادن آغاز مسابقه امساله سری وقت نپرداختن مبلغ حق درخواست باشگاه های انرژتیک دوشنبه، دلیران اوروتپه استرفشان، پرواز باباجان غفوروف، رفشان کلوب، CSKA پامیر دوشنبه و پیشنهاد حجت های ضروری برای شرکت در چمپیونات تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی در سال 2014 می باشد. کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان رهبران این باشگاه های فوتبال را به طور قطعی آگاه نمود که در مورد سری وقت نپرداختن مبلغ حق درخواست و پیشنهاد حجت های ضروری در مهلت مقرر شده، یعنی تا روز 9 اپریل، این دسته ها به مسابقات قهرمانی کشور راه داده نمی شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
با ناگونی های ورزش این نشر مجله خبری پایان می آمد. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می مانید.